بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان محترم. امیدوارم که سرخوش و بانشات و با ایمان در فضای زیبای رمضان همگی مشغول عبادت و نیایش و ذکر و دعا و استغفار برای خداوند بوده باشیم و توفیقات خداوند در این ماه پربرکت و همچنین در ادامه راه زندگی یار و یاورمان باشد. در ادامه مبحث نقش ایمان در زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این جلسه در ادامه مباحث پیشین که اشاره کردیم به اینکه مفهوم ایمان چیست و تفاوت ایمان با سایر ارکان دیانت چیست، تفاوت ایمان با علم، تفاوت ایمان با احکام و تفاوت ایمان با دانش و اشاراتی که از سخنان اندیشمندان جهان اسلام از جمله آقای ابوالحسن ندوی در جلسه قبلی خدمت عزیزان مطرح شد، در این جلسه میخوام که یه مقدار با دقت بیشتر به مفهوم ایمان به الله بپردازیم. اینکه در قرآن به کرات و تکرار ذکر میشود که به خدا ایمان بیاورید یا به پیامبران و سایر فروعات ایمانی که در یکی از جلسات عرض کردیم که زیر شاخه های ایمان به الله هستند و در واقع ایمان اصلی و جوهری و مرکزی همان ایمان به خداوند است که بقیه لشکریان خداوند در این هستی هستند که در حاشیه ایمان به خدا ما به اونها هم ایمان می آوریم. مفهوم این عبارت که به خدا ایمان بیاورید چیست؟ این سؤال جوهری ابتدای این جلسه هست که میخوام در موردش کمی صحبت بکنیم. ایمان به الله یعنی با الله وارد دایره امنیت وجودی بشویم. وقتی میگن ایمان بیاورید به الله یعنی با نوعی ارتباط با خدا، با نوع خاصی از باور به خدا، ما از حیث وجودی یعنی با تمام وجود، با رفتار، با احساس، با افکار و با گرایش های من وارد حالتی از امنیت و آرامش و آسودگی بشویم، وارد نوعی اطمینان بشویم. لذا میتونیم تعبیر بکنیم بگیم که آمنو بالله یعنی خدا را بپذیرید، نه اینکه لزوما بدانید که خدا هست، که در جلسه یک از جلسات توضیح دادیم که بدانید که خدا هست یه مسئله است که خیلی ها میدونن که خدا هست. آمنو بالله یعنی خدایی که میدانید که هست را بپذیرید، او را در آغوش بگیرید یا خود را به تعبیری به آغوش او بسپارید یا تاییدش کنید، تصدیقش کنید، به او اعتماد کنید، بر او توکل کنید، با او همدم شوید، با او راز و نیاز کنید، با او درد دل کنید، از او طلب کمک بکنید، از او استهدا کنید یعنی راهنمایی به طلبید، با او راز و نیاز کنید. این نوع از کنش ایمانی که بین بنده و خدا ارتباط میفته که از این سو چشش وان سو کشش، از این طرف شما یه چیزی رو تجربه میکنی، از اون سوی هم یک سری سیگنال ها و علائم و آیاتی بر تو میبارد، از این سو دوباره احساساتی در تو پدید میآید و از آن سو توفیقاتی نصیب حالت میشود، این رابطه در حین اینکه تکرار میشود، عمیق‌تر میشود، جلو میرود، این رابطه نوعی رابطه ایمانی است که با علم و دانش و آگاهی و اطلاعات صرف یا با انجام دادن برخی مناسک بدون روح، با خشکی بدون هدف خیلی تفاوت دارد. یا اینکه انسان از روی ترس یا از روی انجام وظیفه، از روی اینکه کتک نخورد، یک سری کارهایی را روتینی انجام دهد و بگوید که از گردنم ساقط شد و اسمش را مثلا بگذارد تکلیف، که من از گردنم ساقطش کردم، یعنی دینداری فقاهتی که فقط با لوله فقه که بخش کوچکی از دیانت هست به کل دین که یک دریای بیکران است انسان نگاه بکند و تجربه بندگی خودش رو و تجربه رابطه عمیق خودش با خدا رو که میتونست خیلی وسیع، عمیق، لذت بخش و سرشار از امید و نشاط باشد رو خلاصه بکند در انجام یک سری مناسک رفتاری و عبادی که از گردنش قرار است ساقط بشود که فردای قیامت حالا بهش نگن که چرا این کار رو نکردی، اون کار رو کردی. یعنی کل مسئله تقلیل داده بشود، کوچک بشود به این مسئله ساده که جزئی از دین است، شاید 20% دین باشد. لذا در همین راستا ایمان به الله که چه ترجمه‌ای باید برای این عبارت داشته باشیم، بد نیست که یه استشهادی هم بکنم. حالا نمیخوام مباحث لغوی عمیق بکنم، مباحث طلبگی و به شکل مدرسه دینی اینجا بست بدم، ولی در حدی که متوجه بشیم که در خود قرآن هم به همین معنا استعمال دارد. وقتی که برادران یوسف رو که کوچیک بود با خودشون میبرن به صحرا و او را در یک چاهی میندازن به خاطر حسادت، وقتی برمیگردن بهانه تراشی برای حضرت یعقوب میکنند و به پدرشون میگن که قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب. میگن ای پدر، ما رفتیم اونجا تو صحرا بودیم و با هم دیگه بازی کردیم، مسابقه دادیم و این چیزا، و یوسف هم مراقب وسایلمون بود، ناگهان ما حواسمون نبود که یه گرگی اومد یوسف رو خورد و برد با خودش، تموم شد رفت. بعد در ادامه، حالا این داستانش کار نداریم، در ادامه یه جمله‌ای به باباشون میگن، میگن و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین، و هر چندم که ما حرف راست بزنیم البته تو به ما ایمان نداری. تو به ما ایمان نداری در زبان عرب، این استعمالی که اینجا میکنه، میگه تو به ما ایمان نداری یعنی چی؟ یعنی تو ما رو قبول نداری. مسئله این نبوده که تو مثلا باور نداری که ما بچه های تو هستیم. این که باور داشته باشه پدرشون که اینا وجود دارن، اینا بچه هاشن، که خودمون میگیم باور به الله بخشی از مسئله است، موضوع این نبود. وقتی گفتن و ما انت مؤمن لنا، تو به ما ایمان نداری، منظورشون این بود که تو ما رو به رسمیت نمیشناسی، تو ما رو قبول نداری، تو به ما اعتماد نداری، تو از واگذاری مسائل به ما میهراسی، نسبت به ما احساس امنیت نمیکنی، با وجود ما دلت آروم نمیشه که من این 4 تا بچه دارم، دلت قرص بشه، دلت آروم بشه که این 4 تا بچه کنار من هست، دلت قرص نمیشه، همیشه احساس خطر داری، نسبت به ما حس خوبی نداری، یا ما رو اصلا دوست نداری، لذا حرفای ما برای تو پشیزی ارزش هم نداره. چرا؟ چون تو مؤمن به ما نیستی. این معنای لغوی مؤمن بودن به نسبت یک کسی دیگه است که از امنه، از ریشه امنیت میاد، که در بعضی از این کتاب‌ها و حتی ترجمه های قرآن این ترجمه تقلیل داده شده، یعنی ساده سازی شده به این که آقا کسانی که به خدا باور دارن، یا بعضی از افراد برای این که به هر حال مسئله رو برای خودشون آسان بکنن نوشتن که به خدا ایمان بیاورن. خب دیگه همون کلمه رو کلی گفتن و طرف هم الله هرچی برداشت بکنه، که معمولا افراد برداشت باور داشتن به خدا رو میکنن. خب سایر فروعات ایمان هم که ایمان به ملائکه هست و ایمان به کتابهای خداست و ایمان به پیامبران خداست و ایمان به روز آخرت و ایمان به قضا و قدر، اینها به اصطلاح فروعاتی هستند که زیربنای همون، یا ببخشید فروعاتی هستند که مندرج تحت ایمان به خدا هستند، تشعشعات ایمان به الله هستند، که بازم در جلسات آینده راجع به این که سایر مسائل ایمانی چه ارتباطی باید باش داشته باشیم و چگونه باش زندگی بکنیم و از ایمان به خدا گرفته تا سایر فروعات ایمان یا بخشای ایمان بازم بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب در این قسمت از بحث بد نیست که به سه سطح از دینداری اشاره بکنیم که بر اساس آشنایی که تا اینجا به شکل کلی با موضوع ایمان پیدا کردیم و دانستیم که ایمان چقدر مهمه و با چه عناصری از وجود ما ارتباط برقرار میکنه و ما چگونه با ایمان شخصیتمون توسعه پیدا میکنه و وارد حوزه از نشاط، آرامش و انرژی برای زندگی، برای اطرافیانمون، برای خودمون، برای خانوادهمون میتونیم بشیم و چه ارتباطاتی رو با خدا تجربه خواهیم کرد، در این بخش بد نیست اشاره بکنیم به این تقسیم بندی کلی که برخی از اندیشمندان و عرفا مطرح کردند که دینداری کلاً سه سطح دارد. اگر برای دینداری سطح بندی بکنیم یا کلاس بندی بکنیم، کلاس دینداری یا سطح دینداری سه سطح است. در سطح اول بهش میگن که دینداری معیشت اندیش. بخش دوم که کمی از بخش اول فراتر میره بهش میگن دینداری معرفت اندیش و بخش سوم که بخش نهایی است و خودش یه دریاییه دیگه، وسیعه و پایان هم نداره، بهش میگن دینداری تجربت اندیش. خب پس ما ابتدا دینداری معیشت اندیش داریم و بعد در مرحله بعد کمی دینداری ما وسیع‌تر، عمیق‌تر و بهتر میشه، میشه دینداری معرفت اندیش و باید منجر بشه به دینداری نوع سوم که بهش میگن دینداری تجربت اندیش. ایمان و ماهیت ایمان یا جوهر ایمان که در این جلسات خدمت عزیزان توضیح دادیم غالبا در بخش سوم یعنی دینداری تجربت اندیش تجربه میشود و لذت واقعی آن خودشو به انسان نشون میده و باعث میشه که انسان بتونه تجربه رابطه با خدا رو احساس بکنه، لذت اون رو بچشه و تأثیرات عمیقی رو در درون خودش احساس بکنه و اطرافیانش، خانوادهش، همسایه‌هاش، همشهریانش حس بکنن که در او ایمان میتراود، اشعه ایمان و حاله از ایمان این شخص رو فرا گرفته، طوری که یمشی بهی فی الناس و جعلنا له نورن، به قول قرآن یمشی بهی فی الناس، گویا نوری دارد که با آن در بین مردم حرکت میکند و مردم احساس میکنند که از نور او دارن استفاده میکنن. خب بخش اول دینداری دینداری معیشت اندیش است. دینداری معیشت اندیش کیه؟ در دینداری معیشت اندیش ما فقط به ظاهر دیانت توجه میکنیم، مناسکش رو به شکل روتینی انجام میدیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، میگیم حج از گردنم ساقط شد، حج بر من واجب بود، میریم حج، میگیم حج از گردنم ساقط شد، میگیم پنج وقت نماز بر من واجب است، سوال میپرسیم نمازهایم را چطوری بخونم، چطوری نیت بکنم، نمازم باطل شد یا نشد، روزه هم با چه باطل میشود با چه نمیشود. سطحی از دینداری است، مهم است، خوب است، شریعت است. شریعت اندیش معیشت اندیش است. میگن سقف شریعت بر معیشت بنا شده است. آقای غزالی که خودش یک عارف بود و کتابهای زیادی در فقه داره و در اصول فقه هم کتاب داره و در رشته تخصصی شریعت که مربوط به دینداری فقاهتی است هم کتابهاش تدریس میشه، ایشون میگه که شریعت برای معیشت است، یعنی شریعت برای تنظیم دنیاست. حتی میگه که علوم فقه علوم دنیویه، یعنی فقه جدای از ایمان، فقه جدای از احسان، خودش ذاتاً یک علم دنیویه. آقا این کارو بکن، این کارو نکن تا تو دردسر نیفتی، اینو مراعات بکن تا معاملات درست در بیاد تو دردسر نیفتی. به خاطر همین گفتن مقاصد فقه بالاخره 5 تاست، برای اینه که جان آدم سالم بمونه، مال آدم از دستش در نره، عقل آدم دچار جنون نشه و همینطور میرن جلو. پس این که ما بیایم در ظاهر به هر حال اهل مسجد باشیم و نمازامون رو مرتب بخونیم و حجمون رو انجام بدیم، این کلاس اول دیانت است که خب کسی که اینا دیگه براش مهم نیست که دیگه دیانت رو شروع نکرده. لذا با این انسان مقدمات دیانت رو شروع میکنه، اما در مرحله بعدی در سطح دوم وارد حوزه دینداری معرفت اندیش میشیم. در این بخش از دینداری ما دغدغه دانستن داریم. ما سوال میکنیم که هدف از نماز خوندن چیه؟ چرا نماز خوندن واجبه؟ دین از کجا آمده؟ چرا میگن خدا وجود داره؟ خدا اصلا چه صفاتی داره؟ و این شبهات پاسخش چی میشه؟ برامون مهمه که بدونیم این چیزایی که داریم از کجا آمده؟ برای چی هست؟ من برای چی قرآن میخونم؟ در دینداری بخش اول انسان ها قرآن میخونن برای ثواب. میگن قرائت قرآن، ختم قرآن ثواب داره. من میخونم دیگه، مسلمانم، قرآنی هم تو خونم میذارم، همین کاری که غالب مسلمان انجام میدن. در دینداری مرحله دوم اما افراد میگن که من برای چی دارم قرآن میخونم؟ بعد میره سوال میپرسه، تحقیق میکنه، میگن آقا قرآن یه کتابه اومده که درش خیلی مسائل اومده. میگه درش چی اومده؟ بعد میره ترجمهش رو میخونه یا عربی رو یاد میگیره، تو ترجمهاش دقت میکنه. وقتی قرآن رو مطالعه میکنه با ترجمه میخونه، براش سوالات زیادی مطرح میشه، سوالات خودش رو دنبال میکنه، واکنشهایی تو ذهنش اتفاق میفته، تعلیقاتی تو ذهنش به وجود میاد، برای خودش مینویسه، یه جاهایی میره برای اجرا کردن، میره برای عمل کردن، برای دانستن بیشتر. هم به سوالات خودش توجه میکنه، هم توی زندگی ممکنه بعضی چیزهای جدیدی که یاد میگیره اجرا بکنه. و دینداری انسان از اون حالت ساده تقلیدی عرفی که از آبا و اجدادش تعبیر گرفته و یه سری مناسک اولیه و ارکان دین رو اجرا میکنه، از اون حالت میاد بیرون. تمام ارکان دینش رو ممکنه گویی هم به چالش بکشونه و راجبش فکر بکنه، این به اون چه ربطی داره، اون به این چه ربطی داره، و کمی تعمق عقلانی میکنه. خب اینجا در مرحله دوم فعالیت عقلانی و فعالیت پژوهشی با رفتار ظاهری و مناسکی که در بخش اول بود آمیخته میشه و دینداری یه مقدار عمیق‌تر میشه و توسعه پیدا میکنه. خب اینجا شخص ممکنه اهل مطالعه باشه، برای خودش کتاب بخره و کتابهای زیادی تو خونه داشته باشه و گاهی وقتی هم جدل بکنه، مناظره بکنه، بحث بکنه، در بعضی جاها که خدا رو زیر سوال میبرن یا پیغمبر خدا رو زیر سوال میبرن یا شبهات مطرح میکنن، وارد چالش میشه، استدلال بلده، استدلال میکنه، دفاع میکنه و به هر حال حس میکنه که عضو یک تیمی آگاهانه و میتونه از اون تیم دفاع بکنه. خب این هم بخش دومه که وقتی بخش اول دینداری اضافه میشه و ما وارد این سطح میشیم، حس میکنیم دینداریمون کمی معنادارتره و کمی مسئولیت هامون هم احساس میکنیم که بیشتر شده و کمی نگاهمون به دین نگاه توسعه طلبانه تریست. پای دین را در وسط پژوهش ها، پای دین را در وسط علوم، رد پای دین را در ابعاد گوناگونی از زندگی میبینیم. از اون دینداری ساده اولیه میایم بیرون، حس میکنیم که دینداری با سیاست هم میتونه مرتبط باشه، دینداری با جامعه هم در سطح وسیعش میتونه مرتبط باشه، دینداری میتونه با شادی ها و غم های من مرتبط باشه و الی آخر، که دیگه خودتون منظور من رو حتما تا اینجا متوجه شده اید. یا وقتی من سومی رو بگم و این ستا رو با هم در کنار هم ببینیم، دیگه منظور خیلی واضح تر میشه. در دینداری سومی ما وارد سطح دینداری تجربت اندیش میشویم. در دینداری تجربت اندیش آگاهی های ما با احساسات و عواطف و گرایش و غیرت و محبت و عشق و اینها قاطی میشه. یعنی ما آگاهی هامون رو به تجربه تبدیل میکنیم، وارد روح و روانمون میشه، باش زندگی میکنیم، باش لذت میبریم، از دست دادنش میترسیم، نسبت به اونها حساسیم و اونها وارد وجودمون میشه، در ما امید به وجود میاره، در ما نشاط، شور و شوق به وجود میاره و در ما انرژی مضاعف به وجود میاره و الی آخر. اینجا جوهر ایمان پدید میاد، اون حس امنیت رو اینجا تجربه میکنیم، ذوق ایمانی رو در روح و روان حس میکنیم که جریان پیدا کرده. در این مرحله رفتارهای طبیعی و وجودی ایمانی و نه تقلیدی و ظاهری و بیروح که حاصل جوشش درون یک مؤمن است خود رو نشان میده. خیلی فرقه که انسان از درون بر اساس عشق، بر اساس علاقه، بر اساس دلتنگی، بر اساس وابستگی، بر اساس توکل، بر اساس اراده، بر اساس شکر، بر اساس حس قدردانی، از روی خجالت، از روی پشیمانی، با اوج شرم در حضور الله قرار بگیرد، با الله مواجه بشود و نمازی بخواند، تا اینکه اون مرحله اول که یک نمازی بخواند بگه الحمدلله نماز عشام خوندم و گناهکار نمیشم، و بعد بره دنبال غذا و تلویزیون و فوتبال و بقیه کارهاش با شوق و علاقه، بگه برم نمازم و اول بخونم. بعضی اینجور میگن دیگه، من اگه نماز نخونم ها من دیگه نمیتونم با خیلی راحت غذا بخورم، حس میکنم یه چیزی تو گردنمه، پس اول میرم نمازم رو میخونم تا بعد با خیال راحت نهار بخورم یا شام بخورم، بعد با خیال راحت فیلمم رو نگاه بکنم دیگه دغدغه نداشته باشم. یعنی اون فیلمه با حضور، با علاقه است، با عشق، با عشق در حد همون فیلم. ولی نماز، نماز عاشقانه نیست، نماز مؤمنانه نیست، نماز تجربت اندیشانه نیست، نمازی نیست که با روح و روان من آمیخته باشه، نمازی نیست که پیغمبر علیه السلام به بلال میفرمود که بلال بلند شو، عرفنا بها یا بلال، با اذان گفتنت که ما رو به نماز فرا میخوانی ما رو راحت بکن، ما رو وارد حوزه امنیت یعنی بکن، ما رو آرام بکن، بذار از این همه دغدغه دمی راحت بشیم، انرژی بگیریم، امید بگیریم، نشاط پیدا بکنیم، چالاک بشویم برای این که با دغدغه های زندگی که انسان رو آزرده میکنه، انسان رو وارد چالش ها و نزاع ها و کدورت ها میکنه، بتونیم درست برخورد بکنیم و تعامل داشته بشیم. عرفنا بها یا بلال، ولی در تفسیری که من گفتم گویا شخص میگه که بذار نمازم رو بخونم تا عرفنا منها اتفاق بیفته، و بین عرفنا بها در عربی و عرفنا منها فرسنگ ها فاصله است، تضاد داره با هم اصلا این دوتا. این که انسان بگوید که با نماز من راحت بکن، تا این که فکر بکند که نماز را بخواند تا از نماز راحت بشود، دو چیز کاملا متفاوت است. حالا شما این مثال رو ببرید در تمام حوزه های دینداری، که تمام دین برای انسان یک بار گران باشد، یک باری که سنگینی میکند بر دوش انسان، یک باری که مزاحم انسان است، گویا میخواهد از تکه تکه های آن رهایی یابد. عرفنا منها، حالا یه وجدانی دارد فقط که این که شاید فردای قیامت یقه منو گرفتن، منو کتک زدن، منو عذاب دادن، پس بذار منو این انجام بدم، حالا دردسر سخت فلان ولی انجامش میدم تا این که راحت بشم و بعد با خیال راحت برم دنبال بقیه کارهایی که خودم دوست دارم. خب این مسئله با اون مسئله خیلی فرق داره. لذا انسانی که در حالتی از تجربه ایمانی قرار داره، این بالا وزیر شدن، فراد و فرود پیدا کردن روحیه خودش، نشاط خودش، حس و حال خودش رو کاملا متوجه میشه، چون وارد یک فضایی شده یا یک میهمانی یا یک گوهری وارد وجود و قلب و دلش شده که براش خیلی عزیزه و با تمام ارکان وجودش ارتباط داره. لذا به محضی که اون گوهر کمرنگ بشه، غبار بر او بشینه، اینو حس میکنه، و به محضی اینکه درخشانتر میشه، فوری وجودش نسبت به اون گوهر یعنی اون ایمان واکنش نشون میده. لذا انسان مؤمن حس تلاطم رو تجربه میکنه، مثل اون دو نفر صحابه‌ای که فکر میکردن که شاید منافق شدن و به پیامبر علیه السلام مراجعه کردن، گفتن که در حضور تو احساسات ما خیلی شدیدتر میشه،
وقتی از پیش تو میریم احساسات ما خیلی ضعیف‌تر میشه. این چه اتفاقی داره میفته؟ آیا ما منافق شدیم که پیامبر علیه السلام با اونها گفت نخیر، این ایمان است که ساعه و ساعه، ایمان مربوط به ساعت و ساعت است، یعنی در هر لحظه ممکنه در یک حالتی از فوران یا جوشش باشه، این نورش کمسوتر میشه یا شدیدتر میشه. و در مورد حضرت یعقوب مثلا گفتند که یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ میگه به حضرت یعقوب گفتن که تو که پیر خردمندی، تو که از راه دور بوی پیراهن یوسف رو از مصر احساس کردی، چطور وقتی بچه‌هات اومدن گفتن که اینو گرگ خورده، تو چاه کنعان بود، حضرت یوسف اونجا گیر افتاده بود، چرا اونجا متوجه نشدی که یوسف تو چاه کنعانه ولی از مصر بوی پیراهن یوسف شنیدی؟ خب تو که اونقدر زرنگ بودی چرا اینجا رو متوجه نشدی؟ بگفت، پاسخ میده حضرت یعقوب، بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. گفت که وضعیت و حال روح ما اینطوریه، وضعیت ایمانی ما اینطوریه، یه وقت میبینی که چنان برفرازیم، چنان سرحال و بانشات و چالاکیم که به اوج خود میرسیم، و گاهی هم در شرایطی قرار میگیریم که چنان نابینا و تاریک بین میشیم که پشت پای خودمونم نمیتونیم ببینیم. انسان مؤمن است که اینا رو تجربه میکنه، انسان مؤمنه که راجب اینا حرف میزنه و راجب اینا مسائل رو میتونه درک بکنه و بفهمه. ولی انسانی که هیچ کدوم از این مؤلفه های یا احساسات دینداری تجربت اندیشانه رو ندارد و نداشته، این که دیگه تو این فازا نیست و براش اصلا مهم نیست و فکرم نمی کنه که چی رو نداره و چرا نداره، و یا بیاد احساس کنه که در فلان موقعیت اون ایمانش از دست داد. همینجا ما متوجه میشیم که چرا برخی از افراد واقعا فکر میکنن که به هر حال دارن فقهیات رو انجام میدن و یه سری اطلاعاتی هم در حد ایمان معرفت اندیشانه دارند، اما از انجام بسیاری از کارها ابایی ندارن، حس بدی بهشون دست نمیده، یا در شرایط خاصی قرار میگیرن حس نمی کنن که گوهر گرانبهایی دارن از دست میدن، چون واقعا ندارن، چون واقعا اینا تا کلاس دوم از دیانت پاس کردن و هنوز هیچ تجربه ای از کلاس سوم دینداری ندارن. پس به قول مولانا ما باید تلاش بکنیم یا مکانیزم تلاش رو در این زمینه بیاموزیم که چگونه بتوانیم دینداری رو تجربه بکنیم یا گوهر ایمان رو در درون خودمون احساس بکنیم که به مرحله برسیم که مولانا گفت که خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش، به نمان هیچش الا هوس قمار دیگر. میگه چقدر زیباست که یک نفر به مرحله از ایمان میرسه که همه وجودش رو تقدیم ایمان میکنه، نه تنها مانند دینداری معیشت اندیش که مجرد بعضی از افعال و رفتارش رو تقدیم دینداری میکنه، فقط اون تجربه رو از دیانت داره، و نه شبیه کلاس دومی ها که دینداری معرفت اندیش دارن که فقط عقل و مناظره و چالش و بحث و جدل و اینا رو و اطلاعات عمومی رو راجع به دین زیاد میکنن، تلمبار میکنن و فقط کتاب میکنن، بلکه سومی رو هم انسان تجربه بکنه که وجود خودش رو بتونه کاملا به تجربه های ایمانی و مؤمنانه بسپاره. پس در دینداری تجربت اندیش عبادت ها از روی تکلف و برای انجام وظیفه صرفاً نیستند، بلکه برای نیایش و به قصد ارتباط با الله صورت میگیره. عبادت ها بهانه هایی هستند، خانه هایی هستند، فضایی هستند، ابزاری هستند که در این فضا من سعی میکنم که اون ارتباط تحقق پیدا بکند. در این سطح از دینداری مؤمن دانسته ها را تجربه میکنه، و با اون زندگی میکنه. در این مدل از دینداری علاوه بر همراهی جسمی و عقلانی با دیانت، انسان مؤمن قلب و روح و روان و احساسات خودش رو با عقلانیت و رفتار خودش همراه میکنه. این آیه که میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این رو واقعا تجربه میکنه. واقعا وقتی ذکر میکنه دلش آروم میشه، واقعا حس لذتی عمیق که با حس خوردن و نوشیدن و سوار ماشین شدن و گشتن و تفریح کردن خیلی تفاوت داره، خیلی متمایز و متفاوته. این حس رو در وجود خودش احساس میکنه. طوری هست که یک انسان بیمار که سخت‌ترین بیماری‌ها رو داره تجربه میکنه و بدترین شرایط زندگی از نظر ظاهری امکاناتی اینا رو داره حس میکنه، با وجود این حس ایمانی کاملا احساس آرامش، احساس کرنش، احساس امید به زندگی و احساس زیبا بودن این زندگی رو تجربه میکنه. احساس میکنه که این زندگی با تمام گلها و خارهایش زیباست. در این مدل از دینداری آگاهی از وجود ملائکه مجرد یک دانش و اعتقاد نیست، بلکه انسان در کنش با ملائکه، در ارتباط با ملائکه داره جلو میره. آگاهی از نظارت خدا مجرد علم نیست، مجرد یک دوربین مخفی نیست، بلکه با نوعی هیبت و خشیت و توکل و محبت و ارادت و به قول عرفا چشمک زدنها همراه است. هستی در نظر مؤمن تماما زنده است و هم نوا با من مؤمن، همه با هم داریم به یک سمت حرکت میکنیم، همه چیز در یک مسیر به سوی خدا سرازیر است. کلون فی فلک یسبحون، تمام چیزها در یک فلک مشخص به سمت مشخصی در حرکت است. حتی سراسر هستی در جوش و خروش است. هستی تماما زنده است، دارای شعور و احساس است. باد به امر خدا ماموریت دارد، زمین به امر خدا کارهایش را مرتب هر روز انجام می‌دهد، خورشید به خاطر اطاعت از خدا و نه از روی اجبار هر روز حرکت می‌کند. ثم استوى الى السماء فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. یعنی وقتی انسان از دینداری مقلدانه و متعصبانه خارج میشه، وارد حوزه دینداری معرفت اندیشانه میشه، اونجا قرآن رو میخونه، آگاهی پیدا میکنه. قرآن که خون متوجه میشه که هستی در قرآن موجود زنده است، موجود با شعوره. هستی از روی اختیار، اعتیاطو عن اوترها، خدا بهش میگه که به هستی گفته که از روی اجبار یا از روی اختیار حرف منو گوش بکن، میخوای مجبورت میکنم، میخوای خودت این کارو بکن. قالتا اتینا طائعین، اون دوتا یعنی آسمان ها و زمین به خدا میگن ما از روی اختیار این کارو انجام میدهیم. این رو در حوزه دینداری معرفت اندیش من مؤمن متوجه میشم، بعد میرم با این زندگی میکنم، به هستی نگاه میکنم، این گونه در کنار هستی میشینم، به در و دیوار و کوه و دشت و صحرا نگاه میکنم و اشعاری عارفانه سر میدهم، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این اشعاری که این شعرا و عارفان میخوانند با احساس، اینا رو احساس کردن، دیدن، در زندگی کردن و معتقد بودن. این که انسان اونا رو در مرحله دوم دینداری یاد بگیره، بفهمه، قرآن رو مرور بکنه، قرآن رو با آگاهی، با تدبر به معنای واقعیش، با احساس مطالعه بکنه و بعد بیاد اینا رو در زندگی تجربه بکنه، این مقتضیات مراحل گوناگون ایمان هست. خب در بخش پایانی توضیحاتم در مورد دینداری تجربت اندیش، دوست دارم به تمثیل زیبایی که مولانا در باب اهمیت این مدل دینداری مطرح میکنه رو خدمت عزیزان تعریف بکنم و حکایت بکنم. که مولانا معتقده که اساس دینداری این آخریه، یعنی مثل اینه که یه بازیکن فوتبال از دفاع پاسکاری بکنه و بره تا نزدیک گل، اگر گل نزنه انگار زحماتش یه جورایی به باد میره. تمام اون پله هایی که انسان میاد بالا برای اینه که نهایتاً به پشت بوم برسه، نه اینکه تو وسط کار سقوط بکنه. مولانا که خودش هم یک عارفه تاکید خیلی زیادی رو این احساسات و عواطف و این روحیه دینی تجربی داره و در همین راستا تمثیل موسی و شبان رو مطرح میکنه. من این رو برای عزیزان میخونم که یک شبانی بوده، یعنی یک چوپانی بوده که به نسبت اطلاعات دینی اطلاعاتش ضعیف بوده، مطالعات کافی نداشته و تصورات اشتباهی بعضن راجع به دین داشته، اما اون حس ارتباط عمیق با خدا رو داشته، حتی حاضر بوده جونش رو فدای خدا بکنه. هر روز که از خواب بیدار می شده به امید خدا از خواب بیدار می شده، به امید خدا زندگی می کرده و با امید و نشاطی که از خدا می گرفته ادامه می داده. اما دانسته هایش راجع به دیانت و خداوند بعضن غلط و اشتباه و کودکانه بوده. خب موسی که پیامبر خداست و جبریل همه جزئیات رو راجع به این که ملائکه چطوری هستن و خدا چطوریه و صفات خدا چیه و اینا رو در اختیار داره، موسی به عنوان کسی که هم تجربه دینی داره هم عالم دینی است با این چوپان مواجه میشه و گوش جان میسپاریم به سخنان مولانا که خودش چگونه این داستان رو تعریف میکنه. میفرماید که دید موسی شبانی را به راه، کوهمی گفت ای گزیننده اله، تو کجایی تا شدم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. شبان داره به خدا میگه جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بمالم پایکت. این که دستکت میگه یعنی وقتی کسی میخواد که با خیلی از فرط محبت در فارسی بگه دستت رو ببوسم، وقتی میخواد بگه دست نازد رو ببوسم میگه دستکت بوزم بوسم. خب دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. این نمت مولانا میگه، این صحبت شبان تمام شد، مولانا میگه این نمت بیهوده میگفت آن شبان، گفت موسی با کیست ای فلان. میگه این شبان کم سواد این حرفای بیهوده رو، به قول مولانا میگه حرفاش هم بیهوده است دیگه، حرفای بی ربطه، میگه این حرفای بیهوده رو این شبان داشت همینجور پشت سر هم تکرار میکرد و تو حال وجودی خودش بود که موسی از راه رسید. گفت موسی با کیست ای فلان، گفت فلانی این حرفا رو داری به کی میگی؟ گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت با اونم. موسی مطمئن شد که داره این حرفا رو به خدا ظاهرا داره میگه. خب خیلی ناراحت شد. گفت موسی های بس مدبر شدی، یعنی کافر شدی. های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. این چه زاج است؟ این چه کفر است و فشار؟ پنده ای اندر دهان خود گذار. گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد. گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. این خود داره سخنان تو پست و بیهوده است. اگه همین الان دهنتو نبندی میترسم که عذاب از آسمان نازل بشه کل خلق رو به خاطر یه حرفای تو بسوزونه. میگه ندا آمد. خب این داستان رو مولانا از خودش درست کرده، یعنی نه شبانی بوده و نه موسی بوده و، ولی مولانا یه تمثیل درست کرده که یه سری مفاهیم رو برسونه. موسی در جواب چیز، شبان در واکنش به این حرفایی که از موسی میشنوه و خیلی هم به موسی رو قبول داره، موسی رو رو سرش میذاره، به موسی اعتماد داره، وقتی دید که موسی این حرفا رو بهش زد، در همون حالت سادگی و اخلاصی که داشت و از فرط این که خدا رو خیلی دوست داشت، گفت وای عجب غلطی کردم، وای که چه بر سرم اومد، وای که بیچاره شدم، افتاد تو ورطه خوف، یعنی از ورطه سخنان عاشقانه افتاد تو ورطه سخنان خائفانه. و اینجا شرایطی که اون چوپان درش هست شرایط ایمانیه. اینجا جای لجاجت نیست، اینجا جای منیت نیست، اینجا جای این که پشت موسی رو به زمین بزنم خودم بر او پیروز بشم و این حرفایی که خیلی از ماها گاهی وقتی انجام میدیم نیست. او یک مؤمن واقعیه و الان نگران شد که عجب من غلطی کردم، وای که خدا ناراحت شد، وای که ظاهرا بعضی از جملات من غلط بود، وای که الان معلوم نیست خدا راجع به من چه فکری داره میکنه، وای که از قسم خدا افتادم. چوپان ناراحت شد، گفت ای موسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی. گفت ای موسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی. جامه را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهادم در بیابانی و رفت. میگه جامعه خودش را از فرط ناراحتی پاره کرد. حالا جمله دومش که میگه سر بر بیابان نهاد و رفت، دو تا معنا داره. یه معنا اینه که یعنی سرش انداخت پایین مثل دیوانه ها را افتاد و رفت از فرط پشیمانی و ناراحتی، دیگه کسی او رو ندید که کجا رفت، تمام اون کاسه کوزش رو کلن به هم ریخت و رفت. و یک معنای دومی هم داره که سرش رو انداخت رو خاک و جان به جان آفرین تسلیم کرد از فرط ناراحتی، یعنی مرد. سر نهاد بر بیابان و رفت یعنی مرد. به هر حال نمیدونم منظورش کدوم یکیه، ولی به هر حال منظورش اینجور معنیه. میگه خداوند به موسی وحی کرد، وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را زما کردی جدا. تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی؟ ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. دینداری تجربه‌اندیش دینداری اصیله. اگه یه اشتباهاتی هم اونجا اتفاق بیفته اشتباهه، به قول مولانا سخنان بیهوده است، باید درست بشه، ولی اون اساس نیست، این اساسه، این خیلی مهمه. اونجا رو خدا گذشت میکنه، اونجا خدا میپذیره. تو فقه خیلی اختلافات هست، تو فقه خیلی نظریات هست، تو فقه خیلی سخنان دو پهلو، احادیث ضعیف قوی مذاهب فلان اینا هست، ولی اینا مهمه. اینا که چقدر تو خدا رو دوست داری، چقدر با خدا ارتباط داری، چقدر برای خدا احترام قائلی، اینجا دیگه فقه نیست، این اصالت داره. لذا ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. آتشی از عشق در جان برفروز. حالا مولانا ما رو نصیحت میکنه، میگه آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جانان و روانان دیگرند. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. این تجربه‌ایه که مولانا برای در باب اهمیت دینداری تجربه‌اندیش بیان میکنه. میگه گاه وقتی دلت میخواد مثل عرفا و صوفیان از سجاده و عبادتگاهت بلند نشی، و گاه وقتی چنان درگیر چالش و سوال از دین و زندگی میشی که بی‌حس در حدی که از گردنت ساقط بشه میخونی. آره این صحابه هم اینجور میشدن و این طبیعیه. مهم اینه که انسان اینا رو بفهمه و به دنبال این چیزا باشه، تجربیاتی در این زمینه هم داشته باشه و به اون دو مدل اول دینداری بسنده نکنه. و جالب اینه که دینداری مرحله سوم انسان رو در زمینه این که به کدام مؤلفه ها از دینداری کلاس اول و دوم توجه بکنه و کجاها توجه نکنه و دنبال حاشیه ها در دینداری اول دوم نره، و از دینداری مرحله اول و دوم یک دینداری متکلفانه عجیب مشقت بار درست نکنه برای خودش و سوالات حاشیه‌ای و لاینفع مطرح نکنه، سوالات بنی اسرائیلی. این نسبت این مسئله ما رو بصیر میکنه. ما حتی حظی اندک اگر از دینداری مرحله سوم داشته باشیم، نگاهمون تیز میشه به نسبت دینداری مرحله اول. همونطور که تجربه مرگ در قرآن گفته میشه که و بصرک الیوم حدید، در مورد لحظه‌ای که ما تجربه مرگ رو حس میکنیم میگه چشمان شما امروز خیلی تند و تیز شده، چیزایی میبینه که در حالت عادی نمیدید. خب این خود این مرگ نوعی تجربه ایمانیه، نوعی تجربه مربوط به عالم غیبه. در دینداری تجربه تندیش ما تجربیاتی رو احساس میکنیم که به ما میگه که چه چیزایی حاشیه است و چه چیزایی لب مطلبه، در حتی همون مسائل فقهی و احکام و عبادات و یا چیزایی که میخونیم و اطلاعاتی کسب میکنیم. و یه منفعت خیلی زیبا که داره برای ما اینه که بار ما سبک میشه، یعنی ما حس میکنیم که شاید 50-60% از چیزایی که ما میریم میخونیم و حفظش میکنیم و توضیح میدیم و راجبش سخنرانی میکنیم اصلا نباید راجبش حرف بزنیم، باید بندازیمش دور، مهم نیست، اصلا فقط به قولن غباریه و رسوباتیه که بر دامن دیانت نشسته و نوعی چیزای مزاحمه در واقع که بعضن باعث دینگریزی و زدگی ما از دین میشه، یا حداقل اگه باعث دینگریزی نشه باعث میشه که تجربه دینداری واقعی ما کمسوتر بشه. پرسیده بعضی هستن که میگن ما حلاوت و شیرینی ایمان رو میچشیم، خدا رو به هر نوعی که دوست داریم عبادت میکنیم، ولی اون مرحله اول که دینداری معیشتی است مثل نماز و روزه رو انجام نمیدن. این به چه شکله؟ میشه توضیح بدین؟ خب آره، این یک سخن رایجیه که میگن که دلت پاک باشه و دلت با خدا باشه و به هر حال نیازی نیست که آدم نماز بخونه یا این کارا بکنه. خب از مجموع صحبتای من فکر کنم این مشخص شد که دینداری تجربه‌اندیش تعارضی با اون دوتا دینداری نداره و از اونا استفاده میکنه، فقط اون حاشیه ها و حساسیت ها و وسواسی هاش و اون نگاه پوسته‌ای به اون مسئله رو از بین میبره و دینداری ما رو عمیق میکنه و توسعه میده. اما این که بعضی این حرف رو میزنن که شما فرمودید، در بین متصوفه هم کسانی پیدا شدن که گفتن که شریعت مثل یه پله است، شریعت همون طریقته، همون پله است و حقیقت همون پشت بامه و وقتی ما به حقیقت رسیدیم که پشت بامه میتونیم پله رو دور بندازیم و نیاز به پله نداریم. خب این اونجا هم گفتم که مثلا جنید بغدادی و بزرگان متصوفه اونا رو رد کردن، از بین خود متصوفه گفتن نه این غلطه، حذف شریعت غلطه. لذا ما از حس عقلانی اگه بخوام این مسئله رو توضیح بدیم، ما در هر صورت برای نیایش الله باید یک سری مناسک و مراسم عبادی داشته باشیم، باید یک سری بهانه‌ها و فضا و ابزاری وجود داشته باشه برای ما. خب حالا آیا بهتره که ما که در امت محمد به دنیا آمدیم و پیامبری به نام محمد به سوی ما فرستاده شده و کتاب قرآن رو در اختیار داریم، وقتی ایشون اومده راجب نماز و اذکار و فلان این چیزا با ما صحبت کرده، آیا بهتره حالا که قرار تجربیات ایمانی داشته باشیم به وسیله یک سری مناسک و عبادات، آیا بهتره از همینا استفاده بکنیم یا بریم خودمون رو تو شک بندازیم بگیم که نه من میرم کارهای دیگه میکنم، من میرم یوگا انجام میدم یا من میرم یک کاری که مسیحی‌ها انجام میدن انجام میدم؟ اینا به نظر من خب عاقلانه‌تر و در اولویت اینه که ما همون دینی که درش به وجود اومدیم اسلامه رو در همون فضا زندگی بکنیم، همون عبادات رو انجام بدیم، ولی این گونه که عرض کردم از این فضا استفاده بکنیم. و حالا اگر کسی به اینا قانع نیست اون موضوع دیگه ایه، اگر کسی توی یک کشور دیگه ای که مسیحی زبانه، چی ادیانشون مسیحیه، دینشون مسیحیته، به دنیا آمدن و اونجا یه کارهای دیگه میکنن و هنوز قانع نشدن به این چیزی که ما میگیم، خب اونا مسئله دیگه ایه، خدا به هر حال میبخشه، خدا به قدر طاقت انسان، به قدر آگاهی انسان، به شرط اینکه انسان لجاجت نکنه، در حد توان انسان از انسان انتظار داره. من احساس میکنم که چون در یک فضای مسلمان به دنیا آمدم و این چیزا رو به عنوان پیغمبر آخر دیدم و این قرآن رو دیدم، همون اهداف رو در فضای این مناسک و عباداتی که از کانال حضرت محمد و قرآن یاد گرفتم اون انجام میدم. اما این که بگیم که اینا رو دور بندازیم، خب مغز بدون پوسته در معرض آفت قرار میگیره. یعنی مثلا من میخوام علم یاد بگیرم، یک سری ابزار و پوسته و نظمی وجود داره، آقا یک سری کتاب های تألیف شده من باید بخونم، اون کتاب ها بهانه هم دیگه، من کتاب های خاصی رو اسمشون می نویسم مرتب می خونم، بعد در یه دانشگاه خاصی ثبت نام میکنم، مدارک خاصی میگیرم و بعد خلاصه نویسی میکنم، فلان میکنم، کم کم عالم میشم. خب اون خلاصه نویسی، اون کاغذ، اون قلم، اون کتاب، اون دانشگاه، اون مدرک، اینا بهانه اند دیگه. یه سری نظم باید وجود داشته باشه. حالا یکی بگه که من به اینا نیازی ندارم، مهم همون علمه. خب مهم همون علمه، این حرف غیر واقعیه. آدم واقعا بدون مطالعه، بدون مذاکره، بدون یک جلساتی تنظیم بشه که آدم گفتمان توش بکنه که نمیتونه به علم برسه که. خب پس هر چیزی ابزاری داره، فلان داره. و مثلا مغز گردو در درون پوست گردویه، هر میوه یه پوستی داره. وقتی پوست میوه رو بکنی بذاری در معرض باد و گرد و خاک و اینا، خیلی زود کثیف میشه، خیلی زود فاسد میشه، خیلی زود بی‌محتوا میشه، خشک میشه، پوچ میشه. لذا ایمان ما هم گوهر نازنینیه که ابزار و پوسته و قالبی داره. قالبش همین شریعته، همین عبادات، همین چیزه. پس هر چیزی به قالب نیاز داره در هستی، و دینداری هم که ایمان مغزشه به قالب نیاز داره، و قالب همون عبادته. و اولویت در انتخاب عبادات همینه که آدم اون چیزی که ترجیح خودشه و چیز زندگی داره میکنه انتخاب بکنه. و انتخاب من نوعی و شما عزیزان قطعا همین اسلامه دیگه، پیامبر ما محمده. و اگر کسانی اونطور حرف میزنن، اگر واقعا قناعتشون طور دیگه است، خودشون میدونن. ولی من اسلام این بود که عرض کردم. إلا الله ما لنا رب سواه.